سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد.
اللهم صل علی محمد وعلى محمد فعجل
و علی آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجة بن الحسن صلوات علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتى تسكنه أربعة حلقة وتمتعه فيها طبيلا. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. تقديم روح المطهر أبا عبد الله الحسين عليه السلام أهل بيت حضرت یاران با وفا و اصحاب گرامی اون حضرت به روح مطهر امام عزیزمون شهدای گران قدرمون و به روح مطهر علامه مصباح به روح مطهر نمصر رضا صلوات مرا.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل.
بحث درباره شاخصه‌ها و ویژگی‌های جوان تراز تمدن نوین اسلامی بود. اولین ویژگی و شاخصه عرض شد ایمان هست. بعد هم عرض کردیم که جوان تراز تمدن نوین اسلامی باید تلاش کند که این ایمانی که دارد رو تقویت کند و از این که تضعیف بشه و دچار آسیب بشه اون رو صیانت کند. عوامل تقویت ایمان رو اشاره کردیم و موانع تقویت یا عوامل تضعیف کننده ایمان رو عرض کردیم. دو نکته کوچکی مانده عرض کنم. یکی از چیزهایی که بسیار در تقویت ایمان اثرگذار هست همین توسلات به اهل بیت علیهم السلام هست. خاطرم نیست که دیشب عرض کردم یا نه که علامه مصباح رضوان الله تعالی علیه بفرمودن مطمئن ترین راه، نزدیکترین راه، آسانترین راه برای رسیدن به هر هدفی توسل به اهل بیت هست و خودشون هم مقید بودن. و از جمله چیزهایی که بسیار اثرگذار هست صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
یک هشداری هم وجود داره که اگر اون جاهایی که انسان میفهمد که خداوند متعال خواستش یک امریست و آمدانه و آگاهانه غیر خدا رو مقدم می‌داره، این بسیار خطرناکه. یعنی اینجا معناش مقابله آگاهانه و آمدانه با خداست. از چیزهایی که ممکنه ایمان رو از ما بگیرد و توفیق توبه رو از ما بگیره این هست که انسان اونجایی که متوجه هست چه خداوند چه میخواهد مراقب باشه مخالفت نکنه. و نقطه مقابلش اگر انسان اون مواردی رو که توجه دارد رعایت کند اون مواردی که مورد غفلت قرار میگیره فراموش میکنه، خداوند انسان رو یاری میکنه. این فرمایش آیت الله بهجت بود که فرموده بودن اونجاهایی که توجه دارین رو مراقبت کنید، خداوند در اونجاهایی که غافل هستین فراموشتون میشه جبران میکنه. خب دومین ویژگی و شاخصه جوان تراز تمدن نوین اسلامی ولایت مداری آگاهانه و عقلانی و در عین حال عاشقانه و از روی عشق و محبت هست. یعنی ولایت مدار هست اما نه از روی احساس صرف، ولایت مدار هست نه کورکورانه، آگاهانه داره ولایت مداری میکنه. از اون طرف هم ولایت مداری صرفا معرفتی نیست، ولایت مداری عاشقانه است. در تعالیم دینی ما وقتی دقت کنیم اون نظام حکومتی و سیستم حکومتی که اسلام طراحی کرده با سایر نظام هایی که در جهان وجود داشته و دارد چند تا تفاوت داره. یکیش این هست که نظام مدیریتی و سیاسی اسلام پشتوانه برهان و استدلال قطعی داره، یعنی استدلالی داره که هیچ تردیدی در اون نیست، برخلاف سایر نظریه های و نظام های حکومتی و مدیریتی. حالا از نظام های استبدادی و سلطنتی که هیچ پشتوانه نداره بگذاریم، اون چیزی که ادعا میشه که این یک تئوری معقول هست همین نظام دموکراسی است که در خیلی کشورها حاکم هست. این نظام هم هیچ پشتوانه عقلانی که برهان و استدلال عقلی انسان را ملزم کند که این نظام رو بپذیرد وجود نداره. پشتوانه اون ناچاری است. کسانی که این تئوری رو مطرح میکنن میگن ما تئوری بهتری نداریم، ناچاریم اینو بپذیریم. یه حکومتی باید باشه، یه نظم و نظامی باید باشه. خب چاره ای نیست جز که همین دموکراسی رو بپذیریم. چرا چاره ای نیست؟ چون میگن بالاخره یک فرد یا جمعی باید حاکم بشه. حالا این فرد و جمع بهترین شیوهش این هست که خود مردم بیان و بگن بله ما شما رو بهتون اجازه میدیم که بر ما حکومت کنید. حالا یا وکالت هست یا بیعت هست، هر چه که هست، میگن که مردم خودشون میان و میگن ما وکالت میدیم به شما یا با شما بیعت میکنیم که بیاید جامعه ما رو اداره کنید. این نهایت اون شکل دموکراسی است که در جهان وجود داره. خب این شکل حکومت و این سیستم اشکالهای فراوانی داره. اولین سوالش این هست، اولین اشکالش این هست که مردم آیا این حق رو دارند که به یه عده‌ای بگوین بیان بر ما حاکم بشن یا ندارن؟ چه دلیلی داریم، چه دلیل قطعی عقلی داریم که بگیم مردم این حق رو دارن که به یه عده‌ای بگوین بیان بر ما حکومت کنید؟ چون جایی انسان حق دارد که اعمال یک حاکمیتی بکند که مالک اون شیء باشه، یعنی وقتی میگیم مردم حق دارن به دیگری به جانور خودشون حاکم هست حاکم بشود، معناش اینه مردم حق حاکمیت بر خودشون دارن. حالا این حق حاکمیتی که بر خودشون دارن رو میدن به یه عده‌ای، میگن شما بیان اون عمل کن. خب سوال اینه که مردم از کجا حق حاکمیت بر خودشون دارن؟ کدام دلیل عقلی میگوید که هر انسانی حق حاکمیت بر خودش داره؟ در نظام اسلامی این تثبیت شده است که یک کسی حق حاکمیت داره، اون کیه؟ خداوند متعال. چرا؟ چون خدا جهان رو آفریده و مالک جهان است. اما آیا من خودم رو آفریده ام تا ملک خودم باشم، تا حاکم بر خودم باشم، یا دیگری آفریده است تا او حاکم بر من باشه؟ یعنی وجود من نه از خودم هست نه از دیگری. اگر این وجود نه از خودم هست نه از دیگری، یعنی انسانهای دیگر، پس نه من خودم بر خودم حاکمیت دارم نه دیگران بر من حاکمیت دارم. اگر من بر خودم حاکمیت نداشتم نمیتونم این حقی ندارم تا برم به دیگری واگذار کنم، بگم تو بیا بر من حکومت کن، تو بیا مدیریت کن. این اولین سؤاله و هیچ دلیلی هم نمیارن. میگن بله انسان ها آزاد آفریده شدن. خب آزاد آفریده شده آیا معنیش اینه که پس آزاد هم هست که هر گونه میخواهد تصمیم بگیرد؟ چنین ملازمه نیست. اگه اینجور بود باید بگیم که انسان آزاد آفریده شده، هر کاری میخواد میتونه بکنه، آزاد آفریده شده، حالا حق داره به حقوق دیگران تجاوز کنه، حق داره ظلم کنه، حق داره استبداد کنه. اگه این حقوقو بهش بدیم که نظام های استبدادی مشروعیت پیدا میکنن. مستبد هم میگه من آزاد آفریده شدم، دلم میخواد این گونه عمل کنه. بنابراین خود این سوال اول مطرحه. حالا فرض گیریم که چرا انسان ها هر کدام حق حاکمیت بر خودشون دارن. خب وقت میان مردم رأی میدن یا بیعت میکنن با یک کسی، هیچ جای دنیا اتفاق نیفتاده که در یکی از این نظام های دموکراتیک همه مردم آمده باشن و یک گروه رو انتخاب کرده باشن. خب اونهایی که انتخاب نکردن، اونهایی که به این گروه رأی ندادن، اونهایی که با این گروه بیعت نکردن، معناش اینه اونها حق به حاکمیت خودشون رو به اینها نسپردن. حالا به چه دلیل باید اونها از این گروهی که حاکم شدن تبعیت کنن؟ اینجاست که میگن ناچاریم، چاره دیگری نیست. یا باید بگن اصلا حکومتی نباشه، هرج و مرج میشه، یا از روی ناچاری بگیم اون بقیه هم حق دارن و الهی گفتیم اونا نه آزادن، هر قانونی وضع میشه اونایی که رأی دادن آزادن. همون هرج و مرجی که آمدیم گفتیم به خاطر او حکومت باید تشکیل بدیم دوباره رخ میده. هر قانونی که وضع میکنه معمولا هم اکثریت ها اکثریت حد اقلی است. اینجور نیست که اکثریت مثلا 99% باشه، 90% باشه، 50%، 55%. خب نیمی از جامعه، تقریبا نزدیک به نیمی از جامعه میخوان مخالفت کنن، نظام برقرار نمیشه، نظم برقرار نمیشه، تازه نزاع و کشمکش ایجاد میشه. میخواستیم جلوی اختلاف و جنگ و خونریزی رو بگیریم، به عکس میشه. بنابراین این هم یک اشکال این نظام دموکراتیک هست که دلیلی برای این وجود نداره که دیگران از این گروهی که اکثریت به حق مدیریت دادن تبعیت کنن. این هم یکی از اشکال های دموکراسی است و حالا یه اشکال پیچیده دری هم داره که اصلا تسلسل پیش میاد، یعنی هر چقدر پیش بریم آخرش دوباره یک مسئله میمونه که این رو برای چی میگن درست است. میگن حالا اومدن رأی دادن، رأی گیری بر چه اساسیه؟ آیا اکثریت اومدن رأی دادن به اون قانون رأی گیری؟ میگن خب بله، یا قانونی درست میکنیم و میگیم که این قانون بیان رأی بدن، وقتی رأی دادن میشه رأی اکثریت دیگه، دوباره میره سراغ اون. اون قانون رو کیا وضع کردن؟ اونا حق داشتن قانونی وضع کنن که همه تو رأی گیری ازش تبعیت کنن. همینطور. خب این یک تفاوت است که پشوانه عقلانی نظام‌های سیاسی دیگه ندارن. اما ولایت مداری که ما معتقدیم و نظام ولایی، پشوانه قطعی استدلالی بدون تردید داره، چون ما معتقدیم همه عالم آفریده خداست، همه انسان ها هم آفریده خدا هم. همه نیازهای انسان ها هم از سوی خدا تأمین میشه. پس خدا مالک همه هستی و همه شؤون ماست و کسی که مالک همه وجود ماست حق دارد بر ما حکمرانی کنه. حاکمیت خدا یه برهان عقلی داره. چرا؟ چون خدا مالکه. هر کسی که مالک، اونم ملکیتی که مالکیت خدا، ملکیت حقیقی است، یعنی حقیقتا ما وابسته به خدا. توی مالکیت هایی که ما داریم اعتباری است، قرارداد کردیم که شما این کتاب مال شما اگه خریدیم، ولی واقعا که جزء وجود من نمیشه، قوامش به وجود من نیست، با یه مقدار پول از دست من میره، پولو میگیرم تمام میشه. اما مالکیت خدا مالکیت حقیقی است، حقیقتا وجود موجودات از خداست. وقت میشه حاکمیت حقیقی خدا بر انسانها. حالا این خدایی که چنین حق قطعی مسلم دارد میتواند این حق رو واگذار کند. اگه واگذار کرد ما باید طبق و عمل کنیم. در دموکراسی گفتیم سوال اینه که از کجا این حق رو دارن، اما اینجا مسلم هست که خدا این حق رو داره. خب این حق رو به پیامبرش میده، پیامبر که میاد النبی اولا بالمؤمنین من انفسه، پیامبر بعد از خودش امام معصوم رو بفرماد الست اولا بکن من انفسکم، قالو بلا من کنت مولا فاز علیه. در زمان غیبت امام ولی فقیه رو از ناحیه امام تعیین شده و ما ولی فقیه رو به عنوان اینکه امام معصوم فرموده است در زمان غیبت این ولایتی که من دارم رو به او واگذار می کنم ما مطاع می دونیم، ولی اگر این نباشه مطاع نمی دونیم. خب بنابراین با یک واسطه یا دو واسطه خداوند حق حاکمیت رو در زمان غیبت میده به ولی. این یه برهان قطعی عقلی است که هیچ تردید درش نیست. نه شبهه اینه که اکثریت رأی دادن اقلیت چه میشود، اصلا اقلیت و اکثریت دیگه اینجا نداریم. همه بر اساس برهان عقلی که اقامه میشه باید حاکمیت ولی فقیه، حاکمیت امام معصوم، حاکمیت پیامبر رو بپذیرن و اونها حق دارن. هم اونها حق حکمرانی دارن، هم مردم وظیفشون تبعیت هست. خب وقتی ما میگیم جوان تراز انقلاب اسلامی ولایت مدار است، باید ولایت مداریش بر اساس یه چنین برهانی باشه. همینطوری نبیگه بله من ولایت رو پذیرفتم دیگه، نه، آگاهانه از روی بصیرت بر اساس یک منطق عقلانی باید معتقد به ولایتش، و اگه تردید داره در این باید بره تردیدش رو برطرف کنه. اگه برهانش رو بهش نرسیده باید برسد به این برهان. با تردید بگه حالا من قبول دارم فعلا، این اون حد نصاب ولایت مداری رو به دست نیاورده. اگر حاج قاسم سلیمانی میفرماد اصول رو حفظ کنید، ولایت فقیه اصول است، ولایت فقیه اصول است، یعنی ریشه است. ولایت به این معنا نقطه مقابلش میشه سکولاریسم. یعنی وقتی امیرالمومنین رو پیامبر نصب کرد، سکولاریسم رو نفی کرد، جدایی دین از سیاست رو نفی کرد. وقتی ما میگیم ولی فقیه حق حاکمیت داره، معناش اینه که ما تئوری نظریه سکولاریسم رو قبول نداریم. بنابراین ولایتی که این جوان باید داشته باشه ولایتی عقلانی و برهانی، چون همه استدلال ها ممکنه برهانی نباشن. در ولایت فقیه، اون ولایت فقیه پذیرفته شده، اون برهانی است، یعنی استدلالی که 1% احتمال بطلانش داده نشه. در این حال این ولایت یه ولایت عاشقانه است، در این حال که معرفت و آگاهیش هست، اما معرفت صرف نیست. یقین داشته باشه که بله اینجا باید این چنین عمل کنم، این درست، باید یقین داشته باشه، اما صرف یقین نیست. از خود پیامبر ولایتش تا ولایت ائمه طاهرین تا ولایت فقیه، ببینین پیامبر گرامی اسلام رو ما فقط وظیفه نداشتیم که بگیم پیامبر ما از تو اطاعت میکن، تو رو قبول داریم، حاکمیت تو رو قبول داریم. نه، باید به پیامبر ولا محبت هم میبرزیدیم. عرض کردیم در اون آیه شریفه فرمود قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارتون تخشون کسادها و مساکن ترزونها، همه مظاهر دنیاری میشون برای میفرموده، اگر اینها احب الیکم من الله و رسوله، از خدا و پیامبر محبوب تر هست، شما اون اسلام واقعی رو ندارین. نه تنها اون اسلام واقعی رو ندارین، بلکه منتظر عذاب الهی باشین. تمام پیامبران اعلام کردن که ما اجری نمیخوایم، اما پیامبر گرامی اسلام فرمود من اجر میخواهم. قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا، یعنی محبت به اهل بیت. حتی بعضی گفتن مودت بیش از محبته، یعنی اظهار محبت. باید محبت رو داشته باشیم، اظهارم بکنیم، آشکارش کنیم. جز مودت اهل بیت چیز دیگری نمیخواد. پس معرفت امام لازمه، الا ماشاءالله رو باید داریم راجع به معرفت امام، که ما باید بشناسیم امام رو و یقین کنیم که این امام است و تبعیت کنیم. اما فقط اون نیست، محبت هم کنار او هست. و بعدم فرمودن که چرا محبت رو میگیم؟ برای اینه که پیمودن اون مسیری که مسیر قرب خداست جز با محبت نمیشه. فرمودن این به نفع خودتونه، و ما سألتکم من اجر فهو لکم. بعدم فرمودن که قل ما اسألکم علیه اجرا الا من شاء ان یتخذ الى ربه سبیلا، اگه کسی میخواد راهی بپیماید و انتخاب کند که به خدا برسد، راهش اینه که مودت اهل بیت داشته باشه، بدون اون نمیشه رسید. پس ولایتیست که میپذیریم پیامبر حاکم، حق حاکمیت داره، در این حال هم همراهش عشق به پیامبر و اهل بیت هست. و ولایت فقیه هم چون نائب امام زمان هست، هر ولایتی که ما برای امام معصوم داشتیم یه مرتبه پایین ترش برای اوست. و مرتبه پایین ترش یعنی دیگه اگر امر دایر بین امام معصوم شده ولایت فقیه، نه ولی فقیه هم فدای امام معصوم هست، ولی نسبت به دیگران باید همون باشه. باز من عرض میکنم از علامه مصباح، اگر میبینید فیلمش داره پخش شد که وقت حضرت آقا میان به دیدن ایشون، ایشون خم میشه پای حضرت آقا رو ببوسه، این نه از روی احساس صرف غیر عقلانی است و نه تملق و چاپلوسی است، واقعا ایشون معتقد بود که حضرت آقا نائب امام زمان صلوات الله علیه است و بوسیدن پای نائب امام زمان ارزشمنده. تعابیری که حاج قاسم سلیمانی نسبت به حضرت آقا دارن گواه همینه، یعنی عشق ویژه. من معمولا میگم که ولایت مداری رو میخوان یاد بگیریم از سید حسن نصرالله باید یاد بگیریم. ما در اون دیداری که داشتیم طلاب مدرسه رشد گفتن از ایشون بخوان یه توصیه برای ما بنویسه. خب جلسه بود مفصل، ما در بین صحبت عرض کردیم که بله این طلبه هم یه توصیه از شما خواستن. خب تواضع کردن و گفتن من کی هستم و شما خودتون علما هستین. آیت الله کعبی بودشون فرمود ما هم میخوایم برای طلابمون. اصرار شد ولیش نپذیرفت، گفتون خالی نمی نویسین همینطور شفای بگیم. بازم فرمودن نه من کی هستم که بخوام توصیه بکنم اینها. دیگه رسید موقع خداحافظی و همه رفتن، من آخرین نفر بودم که خداحافظی میخواستم بکنم. ایشون حالا شاید احساس کرد دیگه این همه اصرار کردیم مناسب نیست به نفر من بفرمایم، فرمود که خب شما اصرار کردیم به این طلبه ها این رو بگیم که رمز تمام موفقیت های حزب الله یک چیزه و اون این هست که از رأس حزب الله تا کوچکترین رزمنده حزب الله خودشون رو مطیع حضرت آقا میدونن و ولایت حضرت آقا رو خودشون قبول دارن. اللهم صل علی محمد. بعد هم فرمودن که این که میگیم ولایت رو قبول دارن، نه این که اگرشون دستور بده و حکم بکنه، اگر احتمال بدیم که حضرت آقا یه چیزی رو میخواد برای ما مناجات میشه، میگیم احتمالا ایشون اینو میپسنده نه اون راهو. با همین احتمال هم ما احتمال میبرسیم. و در ضمن صحبتشون ایامی بود که حضرت آقا بیمارستان بودن برای اون عملی که بود، در بین صحبتشون گفتن این دوستان من اینجا شاهدن، من از اولین لحظه ای که بنا بود حضرت آقا رو ببرن بیمارستان تماس داشتم تا آخرین لحظه ای که از بیمارستان مرخص شدم هر روز تماس میگرفتم جویای احوالشون میشد، ولی این دوستان من شاهدن که هر موقع من تصویر آقا رو تو بیمارستان میدیدم بلند بلند مدتی گریه میکردم از عشق ما. اون ولایت اطاعتیش و عقلانیش که احتمالش هم براش مهمه، این ولایت عاشقانش چون میگم من کامل نمیدونستم علم از چجوری هر روز تماس میگرفتم، ولی از عشق به حضرت آقا تا میدیدم بی اختیار بلند بلند کردم. ولایتی که ما برای جوان تراز انقلاب اسلامی لازم داریم چنین ولایتیست. اگر این باشه اون وقت به محض اینکه رهبری چیزی میگه با سر میدونن با تمام وجود میدونن، اون وقت اون پیشرفت ها اون رهنمات هایی که ولی یه فقیه میده جامعه رو جهشی جلو میبره، وقت اون تمدن نوین اسلامی زمینه هاش سریع فراهم میشه. اما اگر از این اومدیم پایین تر، بودن کسانی که یقین داشتن که مسیر حق امام حسین هست، با لشکر یزید و اینها فاصله گرفتن. باید شنیده باشون همه عزیزان، هر سنه در جنگ صفین با امیرالمؤمنین بود، در رکاب امیرالمؤمنین جنگید. امیرالمؤمنین استن به یه بیابانی بیابالر طبق نقل ها مشتی از خاک رو برداشتن بویدن، و حالا بعضی داریم به خواب رفتن بیدار شدن و خوابشون رو نقل کردن، بعضی هم گفتن نه همون با بویدن خاک. حالا یا به هر سنه گفت یا کلی حضرت فرمود، فرمود که اینجا روزی دو جریان حق و باطل با هم می جنگن. جریان حقش فرزند من هست و جریان باطل فرزند من رو به شهادت میرسه. این اصلا فراموشش شد تا جریان عاشورا تو سپاه ابن سعد بود. یه مقدار چه گذشت و این فضا و چیه مثل این که اونجا هست، یقین کرد که کربلا همونجاست که امیرالمؤمنین مثل در جنگ صفین اون فرمایش رو فرموده. اون متوجه شد و وسائل اینش رو جمع کرد و اومد خدمت عبدالله الحسین، سلام کرد و آقا من در جنگ صفین این رو از پدر بزرگوارتون شنیدم، یقین دارم شما برحق. حضرت فرمود خب حالا تصمیمت چیه؟ میخوای بری مثلا پیش زن و بچه هد؟ تا حالا اومده بودی به کمک یزید و لشکر یزید، حالا فهمیده اونجا باطله، حالا میخوای چه کار کنی؟ میخوای با ما باشی؟ خب آقا حقیقتش زن و بچه من اونجا کسی سرپرست ندارن و وضع معیشتشون خوب نیست و من تصمیم دارم برم پیش زن و بچه هم در کوفه. با این که یقین دارد امام حسین در حق است، ولی است، از سپاه یزید فاصله میگیره به خاطر همین. اما ولایت مداریش حد نصاب نیست، عشقش در حد نصاب نیست. شاید اون یقینی هم که داشته یقین مستحکم قطعی اونجا، البته خودش میگه من یقین دارم، چون اول عرض کرد یا ابن رسول الله از پدر شما راستگوتر وجود نداره و پدرتون این چنین فرق، یقین اونطوری هم داره، ولی حد نصاب محبتش در حد همینه که از یزید جدا بشه، از سپاه یزید جدا بشه. این حد کافی نیست، این که انسان تو جبهه باطل نباشه این کافی نیست، تبری لازمه، تملم لازم هست. چون که عکسش این که فقط محبت اهل بیت انسان داشته باشه، ولی فقیر رو داشته باشه، با دشمنان و مخالفینش هم یه خیلی ما کاری نداریم بهشون، نه نسبت دشمنان اهل بیت و دشمنان خدا و اینا باید تبری باشه، این دوتا عنصر باید باشد. لذا قرآن هم وقتی میفرماد حضرت ابراهیم الگوست، تبری رو ذکر میکنه، فرماد حضرت ابراهیم در این که گفتن ما بیزاریم از دشمنان خدا الگو برای شما هستن، هر دوی اینها لازم است. به هر حال اون چه که جوان تراز تمدن اسلام نیاز داره یه چنین ولایتی است، هم در بعد معرفتیش باید تلاش کنه خودشو برسونه به نصاب، هم در بعد محبتی و عشق به ولایت خودشو باید برسونه، و الا اگر رده های پایین بود آسیب پذیره. حالا چه در معرفتیش ممکنه دچار تردید بشه عقب نشین میکنه، چه در بعد محبتیش ممکنه محبوب های دیگری بیان و به خاطر اون محبوب های دیگه فاصله بگیره. خداوند انشاءالله ازش میخواییم به برکت این ایام، به برکت خونه، به حق خونه ابا عبدالله الحسین علیه السلام، به ما اون حد نصاب نقطه اوج محبت به ولایت را عنایت بفرماید. این تعبیری که از حسین سلیمانی هم تعبیر مال مرحوم شهید صدر هست که فرمود ذوب بشید در امام، حضرت امام. از حسین هم فرماد این که فرمودن ذوب بشین، این نقطه اوجشه، ولایت نداری، نقطه اوجش اونجاست. پروردگار به ما لطف کن و اون نقطه اوج ولایت رو به همه ما عنایت بفرما. خدایا امام عزیز ما، شهدای ما که هر چه داریم مرهون آنها هستیم رو با ارواح طیبه شهدای کربلا مشروب بفرما و همه ما رو از یاوران حضرت بقیت الله و کسانی که توفیق زیارت اون حضرت نصیبشون میشه مقرر بفرما. السلام علیک یا ابا عبد الله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی الليل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی بزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی بن الحسین و علی اولاد الحسین وعلى أصحاب المسلمين.